أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف یه خصوصیتی دارد که ملک تلق اون خصوصیت رو ندارد، به بالعکس، الا که در بسیار از احکام با ملک تلق شریکند. و گاهی در این وقفهای معاتاتی یا صدقات معاتاتی اشتباه میشه، گاهی مالی که دادن ممکنه پس بگیرن امثال زارک. اون چی که در این تعزیه ها و عزاداری های سید شهدا سلام الله علیه یا در این موکب ها مصرف میشه، اینا از سنخ صدقه است، از سنخ وقف است، از سنخ هدایا است. چیه؟ ارجاع جایز است یا جایز نیست؟ این رو بعض از فقها ها در این دو قسمتش اشکال کردن که حالا هر دو باید جداگانه بحث بشه. اما اونجا که در طی بحث دیروز روشن شد که ید اماره ملکیت است، این باید توضیح داده بشه که ید اماره ملکیت نیست. ید به قرینه فعلی و ضمیمه فعلی از افعال دلالت میکند بر اینکه این مال چه مالی است و ارتباط این شخص با مال چگونه است. بیان ذلک این است که اصل ید که اگر مالی در دست کسی باشد، بیش از این دلالت نمی کند که مشروع است، یعنی این شخص می تواند این مال را داشته باشد. همین. اما آیا ولی است، وکیل است، نائب است، وصی است و مالک است، یا مستأجر است که عین را دارد، یا مستعیر است که عین را آره گرفته، یا مستأمن است که امانتی پیش اوست، عاریه است، امانت است، اجاره است، چندین قسم حکم دارد. هیچ کدام از اینا با صرف ید ثابت نمیشه. تنها چیزی که با صرف ید ثابت میشه این است که این شخص میتواند بر این عین مسلط باشد و این را داشته باشد. حالا تا ببینیم چی رو تصرف بکنه. اگر تصرفش در عین نبود، معلوم میشه که او حق تصرف در عین ندارد، این مستأجر است یا مستعیر است یا مستأمن. برای اینکه کسی که امین هست حق تصرف ندارد، ودعی است، و کسی که مستعیر است حق خرید و فروش ندارد، حق بهره برداری از منفعت را ندارد، فقط حق استفاده از انتفاع دارد. و اگر می فروشد، آیا به نحوه ولایت است، به نحوه وکالت است، به نحوه وصایت است، به نحوه نظارت است، به نحوه تولیت است؟ هیچ کدام از این عناوین به صرف اینکه ید دارد و می فروشد ثابت نمی شود. پس این که ما بگوییم ید اماره ملکیت است، این با مجاز همراه است. ید فقط دلالت میکند که این شخص میتواند این رو داشته باشد، اما از نحوه بهره برداری او میتواند به نحوه ید او پی برد. و اگر خواستیم به مالکیت پی بریم، باید ببینیم تصرف مالکانه میکند یا نه. حتی اگر خرید و فروش بکند، بیش از این دلالت نمیکند که او حق خرید و فروش دارد، اما بالوکالت است یا بالولایت است یا به تولیت است یا به نظارت است، هیچ کدوم از ثابت نمیشد. پس صرف این که ید دارد، ید علامت ملکیت نیست. ید به زمینه اون نحوه فعلی که انجام میدهد نشون میدهد که سمت او و رابطه ید با این مال چیست. این اصلیت که اماره است، ما نمیدونیم که عادیه هست یا عادیه نیست، جایز، مگر اینکه ثابت بشه که این عدوانی است. علل ید مؤاخذت باید بگیرد. پس ید به ما نهایت اماره مالکیت نیست. خود ید اماره این است که این شخص مجاز است این عین را داشته باشد و این عین در اختیار باشد. از نحوه اون فعل می شود به بعضی از خصوصیات پی برد. حتی اگر او خرید و فروش هم می کند، دلیل نیست بر اینکه مالک است، ممکنه وکیل باشد یا ولی باشد و مانند. همین مطلب درباره وقف هم صادق است. اگر کسی متولی بود یا ناظر بود، این یدش بر این نظیر ید مالکان است، چون اون چرا که ما دلیل داریم در حقیقت است که لا بیع الا فی ملکن، نه لا بیع الا فی ملکن. یه وقت هست که مبی باید ملک باشد، بله مبی باید مال باشد، اگه مال نباشد که باطل است. اما این شخص بایه باید مالک باشد؟ نه، باید ملک باشد، باید سلطنت داشته باشد بفروشد. حالا یا چون مالک است میتواند، یا چون وکیل است یا ولی است یا وصی است میتواند. لا بیع الا فی ملکن، نه لا بیع الا فی ملکن. این حاصل باشه مشکلات پیدا میکنه. پس این آقای که وکیل است یا ولی است، این که مالک نیست که باشه. در جریان وقف هم همینطور است. این حافظ وقف است از یک نظر، ناظر و امین وقف است دیگر. همونطوری که خود شخص مالک و ملک اگر ببیند که این عین احتیاجی به تعمیر دارد و از درآمد این خانه وقفی یا مغازه وقفی اون مقدار حاصل نشده که این مرمت حاصل بشه، این میتواند از خودش قرض بگیرد و وقف رو بدهکار بکند و از درآمد وقف بگیرد. این کار بنای عقلا است به شارع امضا کرده. و در مواردی که خود شخص اگر قدرت ندارد همه زمین را اداره کند، بخش از این زمین را میفروشد، بخش دیگر را اداره میکند. اگر عین موقوف اینطور شد و طرف زوال و خراب رفت و برای مرمت این هیچ چاره نیست مگر اینکه یه مقدار بفروشن بقیه را آزاد کنن، متولی میتواند کار بکند. غرض این است که ید متولی و ید ناظر مثل ید مالک از دو مصالح کار بکند. اون مصالح عقلاییه که در باره ملک شخصی هست تو وقوف هم هست، حتی در فروش وقف. برای اینکه اگر زمینی در معرض خطر قرار گرفته است، هیچ چاره نیست مگر اینکه یه مقدارش فروخته بشه بقیه آباد بشه، یا یه خانه است که یه مقدارش باید فروخته بشه بقیه آباد بشه، هیچ چاره نیست. و همچنین در تعمیر کردن و قرض گرفتن، پس متولی هم میتواند قرض بگیرد از درآمدهای وقفی استفاده کند بدهد، هم میتواند بخشی از زمین وقفی را بفروشد بخش دیگر اداره کند. این بنای عقلا چرا؟ چون خود وقف را که شارع مقدس امضا کرده است، علام ما علیه العقلا امضا کرده است. عقلا چیکار میکنند در مال شخصی خودشون؟ در مال خود شخصی وقتی میده کل مال داره تلف میشه، بعضی از این مال را میفروشن بقیه را حفظ میکنن. پس گاهی ثابت میشه که ید ید تولیت است یا ید نظارت است، و احکام نظارت و احکام تولیت برش بار میشه. مطلب بعدی آن است که در مسائل حقوقی آیا وقف مثل غیر وقف است؟ در اموال شخصی در مسائل حقوقی اگر کسی خواست ثابت بکند که این مال مال من است، گذشته از ید، این اگر دو تا شاهد عادل بیاورد که کافی است. اگر نشد، شاهد به زمینه یمین محکم و پسند است. میتوان با یک شاهد و یک سوگند ثابت کرد که مال مال من است. اگر یدی چیز نباشد، های معنات و وقف هم ثابت می شود. این طور نیست که حالا اگه مال مال وقفی شد تو مسائل حقوقی کلن با اموال شخصی فرق داشته باشد. نه، ممکن در بعضی از موارد فرق داشته باشد، ولی رو به مسائل کلی حقوقی حکمشون یکسان، با شاهد یمین ثابت می شود. و اگر متولی ثقه بود، او گزارش داد که این هیچ چاره نداشتیم مگر اینکه یه بخشش بفروشیم بخش دیگری داره کنیم، یعتمد علیه، مثل خود مالک. عرض اینه که قول ثقه در این گونه موارد هم حجت است. این طور نیست که اگه مال مال وقفی شد یه خصیصی داشته باشد که سیم خارداری دارش باشه و احکام حقوقی باش بار نشه. نه، مثل سوار مسائل حقوقیه، چون ولی است و واسطه است. مطلب دیگر این که همونطوری که خود شخص میتواند رو مال شخصی خودش رو وقف بکند، بعضی از بخشای وجوهات رو هم میتواند وقف بکند. مثلا زکات مصارف هشتگانه دارد. تو مصارف هشتگانه یه بخشش مربوط به فی سبیل الله است. این که گفته می شود فقر طبیعی هست ولی فقر اقتصادی نباید باشد. فقر طبیعی هیچ چاره‌ای تو عالم طبیعت نیست، یعنی ممکن نیست کسی تو دنیا زندگی بکند، در یه جامعه زندگی بکند که فقر طبیعی نباشه. فقر طبیعی مال کودکان است و زنان و مردان سالمند است و بیماران است و از کار افتاده هست. این های امر طبیعیه. ما یه جامعه داشته باشیم که فقر طبیعی نداشته باشیم ممکن نیست و کسی هم هیچ توقع ندارد. اون که اساس کار است اینه که ما فقر اقتصادی نداشته باشیم، یعنی هیچ کس نداشته باشیم که محتاج باشد. همین فقر طبیعی الا و لابد باید موجوده در نمیشه که جامعه طبیعی باشه فقر طبیعی نداشته باشه. یعنی ما کودک نداشته باشیم، پیرزن و پیرمرد نداشته باشیم، مریض نداشته باشیم، از کار افتاده نداشته باشیم، این که نمیشه. فقر طبیعی امر قطعیه و عیبم نیست، نظام هستین. اما عمده اون فقر اقتصادی بیان نورانی هست. نبیرم همینه که لو تمثل لی الفقر رو رجل قتلته، من اگر فقر را ببینم گردن فقر را میزنم، نمیذارم فقر پیدا بشه تو جامعه. خب حالا اگر گفته شد فقر تو جامعه نباشه، پس این زکات که یکی از مصارفش فقرا و مساکنن چیه؟ خب این مال فقر طبیعیه دیگه. این استقرار زکات، جعل زکات، معناش تجویز فقر اقتصادی نیست که، معناش درمان فقر طبیعی است، نه تصحیح فقر اقتصادی. اگر گفته شد که خب یکی از مصارف هشتگانه زکات همون زکات مال است، مال مسکین فقیر است، معناش این نیست که فقر اقتصادی داشته باشیم، نه فقر طبیعی داریم با مسئله زکات حل میشه. مطلب دیگر اون است که این کلمه فی سبیل اللهی که جز مصارف هشتگانه صدقه است، این دست متولی رو باز کرده. اونی که میگیرد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حاکم اسلام است، بعد امام معصوم سلام الله علیه که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، و جامعه وقتی طاهر میشود که صدقات مالیش هم بپردازه. مسجد از پربرکت ترین و مجلل ترین بناهای اسلامی است. خذ زینتکم عند کل مسجد، این با زکات با صدقه صدقات میشه. صدقه به معنای عیب، فقر، ننگ اینا نیست، بهترین مال همون صدقه است. اما معناش این نیست که ما فقر داشته باشیم یا با ذلت زندگی کنیم. آدم میتواند شریف زندگی کند و ذلیلانه زندگی نکند. صدقه بخور نباشه. قبل از مرحوم صاحب جواهر اداره حوزه علمی باب جهاد اینا سابقه نداشت، حوزه های علمی رو با اوقاف و اینا اداره میکردن نه با وجوهات. اوائل در حوزه های علمی اینجور نبود، بعدها کم کم برخی ها احتمال دادن که چون وجود وارک ولی عصر غائب است، مال مال اوست، ما دسترسی به اون نداریم، و چون دسترسی به اون نداریم از طرف اون صدقه میدیم. الان شما بینید بعضی از فقهای نجف و امثال نجف احتمال بدن که قصد صدقه از طرف وجود مبارک ولی عصر باشد، چون مال مال اوست و ما به او دسترسی نداریم، میشه مجهول المالک. وقتی مجهول المالک شد ما دسترسی نداریم، از طرف مالکش صدقه میدیم. لذا اونا گاهی احتیاط میکنن میگن قصد صدقه بکن. متعذر الوصول بودن مثل مجهول بودن است. می وقت است که انسان مالک نمیشناسه، یه وقت میشناسه ولی با دسترسی نداره، متعذر الوصول به منظری مجهول است. لذا گفتن احتیاط اینه که قصد صدقه بکنیم. و این یه تفکر ناسوابی است. حالا چرا حوزه را صدقه بخور بکنیم؟ خب این خدمات علمی سنگینی که دارن اجرت میخواد دیگه. اینطور نیست که فکر کمیته امدادی باشه. بله بیت المال دیگه، بله جدیست و رسمیست دیگه، صدقه تو کار نیست. بعضی از فقها اینجا فدا بودن که مثلا اولا اینه که آدم قصد صدقه بکنه. خب چرا قصد صدقه بکنه؟ این آقا داره کار میکنه. اینطور نباشه که فکر کمیته امدادی باشه. ذات اقدس اله درست است که برای پیغمبر و اهل بیتش صلوات الله و سلام علیه اجمعین کمال عزت و وقار است، اما مؤمنین را هم بی عزت نگذاشتن. اینجور کمیته امدادی فکر کردن و فتوا دادن این مناسب نیست. خب از خود زکات انسان بخواد مسجد درست کند، خیلی خوب، چون زکات یکی از مصارف هشتگانه او هم فی سبیل الله است، مسجد درست بکند. این فی سبیل الله شامل مسجد و مدرسه و حوزه و همه اینا میشه. این دیگه سخن صدقه نیست. بنابراین واقف میتواند زکاتی که به عهده او هست به همین زکات رو بیرد مسجد بسازد. مصرف زکات دیگه خیلی اجازه نمیخواد، اون وجوهات است که تو روایت دارد الخمس لنا، اما از زکات لنا اینا نیست. تو بحث‌های روایت خمس دارد که الخمس لله و للرسول، این لام یعنی اختیار از ایناست. اگه الخمس لنا این باید اجازه بده، لذا این که ببینی سهم سادات را اینم احتیاطا از مرجع اجازه میگیرن، برای اینکه تو روایت دارد که الخمس لنا، نه اون نصف خمس مال ماست، نه سهم امام مال ماست، همه این یک پنجم که به نام خمس است، این یک پنجم قسمت میشه سهم الله است و سهم رسول است و سهم امام که به خلوت امام میدن. این یک پنجم که به نام خمس است تو روایات دارد الخمس لنا، در بار زکات که اینجور نیامده، لذا زکات را خود مزکی میتواند تعدیه کند. ولی در خمس گذشته از این سهم امام را به مرجع میدن، احتیاط میکنن سهم سادات را به خمس سادات بدن اجازه میگیرن، چون خمس یعنی مجموع یک پنجم. بر تقدیر خود شخص میتواند زکاتی که به عهده اوست مسجد بسازد. چرا؟ چون یکی از مصارف هشتگانه زکات فی سبیل الله است، این هم مسجد فی سبیل الله است، چون که حوزه ها را اداره کند. غلط این نیست که عزیزان درس خوندن، عزیزان حوزه اداره کردن، عزیزان فتوا دادن و صدقه گونه زندگی نکردن، این تو تفکر ماست. این تو نیست که حالا چون حضرت دسترسی به او نداریم از طرف او صدقه بدیم. نه، دسترسی به او نداریم و از طرف او خدمات حوزه و مدیریت حوزه و اجرای حوزه و نیم کار دیگه. مطلب دیگه که میگن که این تنها در بین اعراب نیست، در بین طواف دیگه هم هست، که بعض از فقها اشکار کردن، بعض هم البته حل کردن، گفتن گوسفندی یا گاوی رو این تو طواف اعراب هست که میدن، که میگن این وقف باشد و خودش کاربش نداشته باشه تا مادامی که زنده است و فرزند میاره از فرزندش استفاده کنید، از پشم و شیرش استفاده کنید، میگن اشکال دارد برای اینکه قبض اقباض نشده. وقف معاتاتی درسته، همین که میده به این صاحب رمه یه قبض اقباض دیگه. گرچه بعضی از آیون جواب دادن، ولی بعضی خواستن بگن اینی که متداول بین اعراب است این صحتش بعیده، این نخ این راه برای صحت دارد. این موکب هایی هم که انجام بشه اینا صدقه است، بعد بیاد پس بگیره و مثلا چیز اضافه آمده ببرد دوباره بره خونش، این مشکل دارد. وقت است که جدا قصد میکند که این هدیه باشه یا مثلا مهمان ما هستن، این خب بله اگر اضافه آمد میتونه برگردونه، اما اگر به عنوان صدقات جاریه داره میده، اگر اضافه آمده دیگه نمیتونه برگردونه، مگر اینکه از سنخ مهمانی این زائران را پذیرا کنن، این هم بعیده، غالبا به عنوان صدقه است و چون صدقه است این قابل برگشت نیست. پس اموالی که برای تعزیه هست یا موکب هست، اینا اگر واجب نباشه، احتیاط واجب اینه که اگر چیزی مونده صرف نکنن. الحمدلله.